είχε μοβεί πολύ καλά.
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. من امیر حسین راسخ هستم، حضور همه شما شنوندگان گرامی خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد چشمانداز تورم صحبت کنیم در سال 1401، البته به استناد بودجه سال آینده کل کشور و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. دو مهمان حضوری در استودیو کنار من، اینجا استودیو رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی حضور دارند. مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ماست، 2265-2285 و 2786-1035 هم تلفن های ماست. با ما در تماس باشید، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. استحضار دارید که میتونید این برنامه رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی های هوشمندتون هم این برنامه رو میتونید گوش بکنید. همین 1:14:34 است، هم الان به صورت زنده و هم به برنامه های آرشیوی این شبکه رادیویی هم دسترسی خواهید داشت. تا ساعتی بعد هم میتونید نسخه شنیداری برنامه رو، همینطور متن برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در دسترس داشته باشید به نشانی radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
از جهت اینکه دولت کسری نداشته باشه، اینو واقعا طوری منابع رو در نظر گرفتیم و مصارف رو اطلاع دارید، واقعا ما هزینه ها رو تا اونجا که امکان داشته هزینه های دولت رو کاهش دادیم، ریخت و پاشا رو جلوش گرفتیم، کمترین رشد رو در هزینه ها داشتیم و بعضی جا هم حتی 15% کم کردیم در بعضی نقاط و 10% حقوق رو اضافه کردیم متوسط. به خاطر اینکه وقتی که شما میایید فرض بفرمایید حقوق رو اضافه میکنید، چون کسری دارید میرید متوسل میشید به استقراض. استقراض یعنی همون بحث افزایش پای پولی و تورم،
یه چرخه معیوبی که سالیان سال
ادامه داره متاسفانه و باید انصافا شجاعانه بیستیم و این چرخه رو متوقف کنیم.
تنهایی هم نمیشه ها، یعنی باید این رو به صورت مطالبه عمومی هم در آورد.
بله،
اگر قراره که ما توی این مملکت تورم رو کنترل بکنیم یک بار برای همیشه، راهی به جز این
واقعا راهی نداریم. یعنی 40 ساله داریم تجربه میکنیم، میایم یه مبلغی میذاریم روی حقوق، از اون طرف یه تورم بزرگتری رو بهش تحمیل میکنیم، یا فرض بفرمایید یه قشری از جامعه رو میایم یک پرداختایی بهش میکنیم، ولی 70 میلیون 80 میلیون جمعیت دیگه رو دچار مشکل میکنیم از بابت کسری هایی که بابت پرداخت این نیاز بوده. خب این یه اصلی است که در بودجه ما تلاش کردیم که از بابت این که دولت بی انضباط نشه، و دوم این که گاهی وقتا تکالیفی برای بانک ها ایجاد می شود که اینا مجبور می شدن برن اضافه برداشت کنن. ما توی این بودجه اومدیم این اختیار رو به شورای پول اعتبار دادیم با شاخص هایی که سازمان برنامه بودجه تنظیم می کنه و اینها رو ارائه میده به شورای پول اعتبار. شورای پول اعتبار تصمیم بین بانک ها و تصمیم بخش ها رو به گونه ای باید تنظیم بکنه که به هیچ وجه اضافه برداشت صورت نگیره.
منظورتون تسهیلات تکلیفیه؟
تسهیلات تکلیفی یا... چون شورای پول اعتبار اجازه این رو داره. هر سال دولت می اومد مجلس تکلیف میکرد، این رو گفتیم اجازه بدیم شورای پول اعتبار، چون مأموریت از شورای پول اعتبار خواسته شده که بی انضباطی در بانک ها رو جمع بکنه.
بله.
بنابراین اون چیزی که دولت خواستشه با شاخصایی که مد نظرشه، مثلا فرض بفرمایید امروز میگیم در کشاورزی میخوایم 8% رشد داشته باشیم، منابع اون رو در چه استانی به چه میزانی در کشاورزی بده، این رو سازمان برنامه بودجه میتونه بده به شورای پول اعتبار، شورای پول اعتبار بر اساس چارچوب‌های منطقی خودش بیاد سهم دستگاه‌ها، بخش‌ها و استان‌ها و بانک‌ها
رو مشخص کنه. رو یه رشد
دقیقاً حالا اونا تعریف شده.
خب صحبت‌های آقای میرکاظمی بود در مصاحبه با یکی از بخش‌های رسانه ملی که تقدیمتون شد، اشاره کردم به اینکه ما بودجه رو چطور بستیم. حالا با توضیحی که آقای میرکاظمی دادن می‌خوایم در برنامه امروز به این موضوع بپردازیم که آیا سال آینده ما در بودجه‌مون با کاهش درآمدها مواجهیم، آیا با کسری مواجهیم یا خیر. مهمانان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر یوسف کابوسی هستند، استاد محترم اقتصاد، از مدیران محترم کل اسبق بانک مرکزی، و جناب آقای دکتر علی جمالی، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر محترم حوزه پول و بانک و البته بازار سرمایه. تلفنی هم روی خط ارتباطی ما مهمانان رو خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر کابوسی خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی جمالی راسخ و همکاران محترم در رادیو گفتگو و مهمان محترم و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه، در خدمت شما هستیم. ان شاءالله که برنامه خوب و ثمری داشته باشه.
متشکرم. با حضور جناب عالی آقای دکتر کابوسی، حتما اینطور خواهد شد. آقای دکتر کابوسی، معمولا رؤسای سازمان برنامه بودجه میگن، هیچ بقالی نمیگه واسه من ترشه، میگن بله ما بودجه سال آینده که بستیم بودجه خوبیه و مشکلی نداره و به حال با ان شاءالله با مشکل مواجه نمیشیم. اما خب جناب عالی میدونید که بودجه یک پیشبینیه، میگن هرچی این پیشبینی تو بر اساس واقعیت ببندی جلوی کسی رو میبندی. ما تا برج ده، تا بالا برج ده میگه، تا برج نه، تا آخر برج نه از حدود هزار و شاید مثلا 200 و خورده هزار میلیارد تومانی که امسال تو بودجه عمومی باید درآمد کسب بکنیم، 564 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم. تا پایان سال خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم به 900 هزار میلیارد تومان، نه هزار میلیارد تومان میرسه بودجه عمومی و درآمد هامون، یعنی تقریبا 272 هزار میلیارد تومان محقق نمیشه. اینایی که خیلی خوشبینن اینو میگن. برای سال آینده 1372 هزار میلیارد تومان دیدیم بودجه عمومیمون. اگر این 1372 رو با پیشبینی 1400 ببینیم، میگیم خب آقای رشد 7% داره. اما اگر با تحقق ببینیم، میبینیم که اصلا انگار مثلا 40-50% تفاوته. تو یه همچین شرایطی ما میتونیم ادعا بکنیم که سال آینده با کسری بودجه و به تبع اون برای تأمین کسری احتمالاً استقراض، احتمالاً انتشار اوراق، احتمالاً برداشت از صندوق توسعه ملی و و کار دیگه، میتونیم یه ادعا رو بکنیم که مواجه نمیشیم که آقای میرکاظمی به این صراحت میگن که ما این کار رو کردیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا همونجور که فرمودید، کسانی که حالا بودجه رو تدوین میکنند و حالا از کارشناسان از پایین میاد تا بالا در سطح مدیریت، معمولا تلاششون بر این هستش که بودجه رو به گونه‌ای ببندند که بدون کسری باشه. ولی مسئله در این هستش که همون بحث پیشبینی مثبت و تحقق اینها، این بحثی که ما سالها درگیرش هستیم. علاوه بر این ما یه مسئله دیگری داریم که اون بحث مجلسه. حالا این فعلا بحث پیشبینی و طرحی است که خود سازمان برنامه حالا آورده تقدیم مجلس کرده.
خب
حالا این بیاد تو صحن علنی چه اتفاقاتی یا تو کمیسیون ترفیع
بال میشه روش دیگه،
صحن علنی نگاه میکنیم میبینیم که قطعا کم نخواهد شد که بیشتر از این هزینه ها خواهد شد. چرا که به هر حال نمایندگان از استانها، شهرهای مختلف هستند و مطالبات مختلفی رو در فواصل انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی قول دادن. بالاخره تلاش میکنن، سعی کنن در بودجه اینها رو بگنجونن و سهمی بگیرن. حالا در این بودجه سعی کردن که سهم استانها رو به نوعی مشخص بکنن که دیگه اگر تقاضایی هم هست در همون سقف استانی خودش حرکت بکنه. ولی قطعاً و یقیناً این گونه هستش که این روش همین روشیش که در سالهای گذشته ما عملیاتی کردیم. ما روش اگر بر مبنای هزینه کرد بیاییم بودجه رو اختصاص بدیم، نه برای اینی که در پایان سال همه بیان صف ببندن برای گرفتن اون بودجه که برای سال بعد 20% روش گذاشته بشه، اگر بر مبنای عمل کرد و واقعیات اتفاق بیفته، میتونیم تا حدی خوشبین باشیم و امیدوار که این اتفاقات بیفته. ولی تا امسال ما به هر حال دوره‌های مختلفی در سازمان برنامه ما دیدیم که این پیشنهادات رو دادن، این پیشبینی‌ها رو کردن، ولی در عمل آنچه که تحقق پیدا کرده با توجه به مشکلات فراوان، چون به هر حال این یه ورودی ما داریم که باید این پولا وارد کشور بشود که ما بتونیم بر اساس اون هزینه کنیم. خب در طی این فراینده یه سال کلی ممکن اتفاق بیفته که حتی اون پیشبینی واقعی هم که ما کردیم، به عنوان مثال بحث افغانستان پیش بیاد و طالبان، خب یه یک چهارم یک پنجم مسائلی که ما پیش بینی کردیم برای دو سه ماه میاد تحت تاثیر قرار میگیره. یا الان بحث مثلا قزاقستان، قطعا توی بحث اکو و سازمان همکاری شانگهای اینا قطعا تاثیراتی خواهد داشت، یا برگشت کالاهایی که الان ما به روسیه و کشورهای آسیای میانه داشتیم، اینها اثرات خودش رو در اون پیشبینیه و قطعا در تحققش خواهد گذاشت.
ممنونم آقای دکتر کاووسی. پیش از آغاز گفتگو با آقای دکتر جمالی که از نمایندگان مجلس به ما پیوستن و دوستان من گفتن که از جلسه بیرون آمدن، من یک دو سوال ازشون بپرسم، از حضورشون مرخصیم. آقای دکتر جمالی ضمن عذرخواهی از شما به شما خواهیم پیوست. آقای غلام حسین رضوانی از اعضای متهم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، سلام بر شما آقای رضوانی.
سلامتی.
خیلی متشکرم، خوش آمدید آقای رضوانی، زنده باشید.
متشکرم
آقای دکتر رضوانی. بحث ما بحث اینه که آیا سال 1401 ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، از اونجایی که معمولا کسری بودجه با تأمین حالا یا استقراض هست یا از راه‌های دیگری است که در نهایت به پای پولی منجر میشه. میخوام ببینید که بودجه سال آینده رو شما چقدر درآمدهاش رو واقعی میبینید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان. آنچه که الان مطرحه لایحه بودجاست، لایحه اسمش با خودشه، این معناش پیشنهاد دولته.
بله.
بنابراین آنچه که ملاک عمل خواهد بود در نهایت خروجی از مجلسه، اون است که ملاک قرار خواهد گرفت. اما بر اساس آنچه که تا کنون ما بررسی کردیم از لایحه بودجه، به نظر بنده درآمدها قابل تحققه و از بابت آنچه پیش بینی درآمد شده نگرانی نیست.
بله. مثلا تو حوزه مالیات که درآمد پایداری هست آقای رضوانی، ما درآمد مالیاتیمون محقق خواهد شد به طور کامل؟
من به نظر بنده اون مقدار که دولت پیش بینی کرده محقق خواهد شد.
درسته.
کسانی که نگرانند دلیلش اینه که با سال پیش مقایسه میکنند و چون نسبت به سال پیش افزایش معناداری درش هست تصور میکنند محقق نخواهد شد. اما با توجه به این که در سال آینده مسئولین دولتی میگن برای سال آینده 2 میلیون در واقع معدی جدید شناسایی کردند، به علاوه با توجه به این که تورم افزایش پیدا کرده طبیعتا متناسب با اون مالیات ارزش افزوده هم افزایش پیدا میکنه، علاوه بر اینها مالیاتی که در سال جاری هست با توجه به اونچه اتفاق افتاده و محقق شده بیش از پیش بینیه. بنابراین درآمد مالیاتی که دولت در لایحه پیش بینی کرده به نظر بنده محقق خواهد شد.
حالا کارشناسان مالیاتی معتقدن که 2/3 اون محقق خواهد شد، دلایل خاص خودشون رو دارن. حالا از توضیح شما ممنونیم آقای رضوانی. فقط آقای رضوانی سوال اینجاست که ما درآمد نفت رو هم دیدیم و بعضا معتقدن که درآمد نفت هم درآمد واقعی است، یعنی یه جورایی وابسته به مذاکرات نوشته نشده بودجه یه سال آینده ما. شما نفت هم همینطور ارزیابی میکنید؟ درآمد نفتی اون هم همینطور ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه این دولت با صراحت تمام اعلام کرده که مسائل رو ارتباط نخواهد داد به مذاکرات، اما آنچه پیش بینی کردن برای درآمد حاصل از نفت با توجه به اون چه در حال حاضر جریان داره، حالا درست ارقام محرمانه است ولی خود آمریکایی‌ها مدعیان که ایران نفت قابل توجهی میفروشه، از اقرار دشمن هم میشه فهمید که انشالله اون چه برای سال آینده پیش بینی شده محقق خواهد شد صرف نظر از نتیجه مذاکرات.
خب پس آقای رضوانی اگر اینطور هست چرا سهم صندوق توسعه ملی اولا کامل پرداخته نمیشه؟
بله.
دوم این که برداشت از صندوق توسعه ملی هم برای سال آینده دیده شده، اگه واقعا نیت مینام وجود داره این دوتا منفذ یا این دوتا حفره چی رو به ما نشون میده؟ اولا برداشت از صندوق توسعه ملی در نهایت به پای پولی منجر خواهد شد، دو این که سهم صندوق توسعه ملی بالای 36-37-38 حدود 40% از درآمدهای نفتی است، اما همون 20% قراره برگرده به صندوق توسعه ملی. اگر نیت مینام وجود داره این دوتا حفره چیه؟
میگه شما در رابطه با سهم صندوق توسعه مطرح فرمودید،
بله،
یه بحث مستقلی میطلبه. اون چه که من عرض کردم درباره این بود که آیا 1.2 که دولت بر اون مبنا مشخص کرده درآمد نفتی کشور رو صرف نظر از اینکه در داخل ما چگونه رفتار کنیم، اون چه دولت پیش بینی کرده در لایحه که 1.2 1,200,000 باشه که نفت انشالله خواهیم فروخت، محقق خواهد شد.
خب این که محقق میشه بالاخره یه سهمی باید به صندوق توسعه ملی بدیم.
بله اون قانونش قانون خود معناش این نیست که قوانین مربوط به صندوق توسعه اینا نادیده گرفته بشه. شما در مورد درآمد قابل تحقق نفت پرسیدید. درآمد قابل تحقق نفت رو دولت بر مبنای 1,200,000 بشکه دیده که این درسته. این که در داخل خودمون چه کار میکنیم، سنوات قبل هم این بوده که ممکن بوده سهم صندوق توسعه رو بخشیش رو ندن به عنوان استقراض یا بر اساس قوانینی که وجود داره، اون بحث جدا و مستقلیست. من از این بابت که شما پرسیدید آیا درآمد نفتی ما محقق خواهد شد؟ محقق خواهد شد. حالا این درآمد نفتی رو ممکنه ما سهم صندوق توسعه رو بدیم، همش رو بدیم، بخشیش رو بدیم، اون بحث جدایی داره که اونم از نظر ما بدون علم امکان نداره که صندوق توسعه رو همه سهمش ندن، اون بحث جداییست.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی. شما بر صحبت‌های آقای رزمانی نکته‌ای هست که اضافه بفرمایید؟ آقای رزمانی معتقدن بودجه واقعی نوشته شده و واقعی دیده شده درآمدها.
چرا اون مواردی رو که پرسیدید من هست.
بله من یه نفت، یه مالیات، یه عوارض همینه دیگه، مگه درآمد دیگه هم دولت داره؟
نه خیر، در مورد ارقامی که پرسیدید نه همه یه بودجه.
کجای بودجه رو غیر واقعی میبینید آقای رزمانی؟
من چیزی رو که پرسیدید جواب دادم.
نه حالا الان بفهمید که کدومی که از درآمدهای دولت رو واقعی نمیبینید.
عرض میکنم شما در مورد اون چیزهایی که پرسیدید من پاسخ میدم.
حالا اونه که من نپرسیدم شما بفرمایید کجاها رو غیر واقعی میبینید.
من الان نمیتونم بگم چی رو غیر واقعی میبینم.
مثلا درآمدهای گمرکی رو
عددهایی رو که پرسیدید من با صراحت
آقای رزمانی درآمدهای گمرک
به نظر بنده محقق خواهد.
درآمدهای گمرک قابل تحققه آقای رزمانی؟
درآمدهای گمرک اگر بر مبنای مصوبه سال گذشته مجلس باشه اونم قابل تحقق.
خیلی ممنونم از شما آقای رزمانی.
خدا
حافظتون باشه. به جلسه‌تون برسید. خدا حافظ.
زنده باشی ممنون.
آقای دکتر جمالی. خواهش می‌کنم. نظر شما رو در باره تورم بشنویم. آقای جمالی ببینید دو نگاه وجود داره. یه نگاه این که آقا بپا دولت کسی بودجه نیاره. یه نگاه میگه آقا آیا فقط کسی بودجه است که تورم ایجاد می‌کنه؟ بانک‌های خصوصی که ما رها کردیم مثلا ترکتازی میکنن در خلق پول، اونا باعث تورم نمیشن. مشکلات نظام تراز پرداخت های ما، تراز پرداخت های ارزیمون، این که قیمت ارز رو بالاتر بودیم از 18 به 23 نزدیک کردیم، حالا میگن شناور مدیریت شده، اون بالاخره بالا رفته دیگه.
درست.
و داستانه هزین است. اینا آیا باعث ایجاد شوک قیمت و تورم میشه یا نمیشه؟
درسته. ببینید حالا نمیشه بله یا خیر پاسخ
بدید. آره میفهمم.
کلی میگم خیر. ببینید تحلیل من اینه. ببینید اولا بودجه همونجور خودتون فرمودید به هر یه چیز پیش بینیه، یعنی میاد تو سر مجلس چه میشه. من هم خدمت شما بگم که هیچ بودجه تا کنون ما نداشتیم تو همه تو این مدت، حالا تو همه کشورها میشه گفت
بانه.
اصلا نمیشه انتظار داشت بودجه همون چیزی داشت که شما پیش بینی کردید کسی نداشته باشه. زمین این که امسال ما کسری عملیاتی می بوده 300,000 میلیارد تومان، یعنی کسری که ما تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت که بیشتر مالیات هست و هزینه‌های جاری دولت به 300,000 میلیارد تومان
میرسه.
که اگر بخوایم کسری ساختاری در نظر بگیریم به معنی بله نفهمیم که ما نفت رو در نظر بگیریم میشه 700 800 تا میشه. حالا ببینید در مورد حالا فرمایشات جناب آقای رضوانی فرمودن، ببینید یه نقدی که وارد هست، من به شخصه میگم نقد به کلیه لایه وارد هست اینه که ببینید همه این عددهایی که حالا به هر حال کنار گذاشته بیشتر خوشبینانه است، یعنی دولت دوست داره این کار رو انجام بده، ما هم دوست داریم انجام بشه، یعنی ما هم خیلی خوشحال میشیم که به این پیش بینی ها برسیم، ولی متاسفانه اینجوری نمیشه و تهش معمولا سالهای گذشته ما دیدیم منجر میشه به تامین مالی از طریق اوراق و از طریق عرض کنم خدمت شما فروش دارایی‌های مالی به استرا یا دارایی‌های سرمایه، یعنی این کار رو دولت‌ها می‌کنن. منتها یه چیزی که حالا چون هنوز تو مجلس بررسی نشده و نهایی نشده، حالا اینو توصیه هست من به دوستان دارم، حالا دوست داشتن اینو آخر سر بگم ولی الان اول صحبتام میگم بعدش باز خواهیم کرد. ببینید ما تو این بودجه یه چیزی که خوبه که من بودجه رو تقریبا یک دو دور من مرور کردم ریز خوندم ببینم این چیزایی که تو ذهن ما بود از بودجه ببینن امسال واقعا تفاوت ایجاد کرد یا نه، اینه که تقریبا 10 تا 15 تا دستورالعمل جدید دولت توی بودجه آورده که باید اینا تدوین بشه. ببینید شما وقتی عدد یا رقم رو از هزینه و درآمد میدید باید برای اونم برنامه داشته باشید. مثال عرض میکنم، شما مثلا زدید که برای مالیات ها ما اینقدر درصد 50 60 درصد یا 70 درصد افزایش، بله افزایش درآمدهای مالیاتی، خب خیلی هم خوب. اتفاقا من همیشه میگم چون درآمدهای مالیاتی درآمد پایداره، مثل فروش اموال نیست
دوست.
که درآمد ناپایدار یه بار شما خواهید داشت. یا مثلا شما فرض کنید فرض بحث نفت رو مطرح میکنه رو صندوق توسعه ملی که فرمودید و من همیشه اعتقاده حالا تو این بودجه امسال از 40 درصد فرمودید 20 درصدش رو به هر حال باید چیز بکنه. خب اینا به هر حال شما یه چیز سرمایه رو هزینه میکنید صورت خودشه، ولی به هر حال در شرایط مضیق بودجه این کار رو انجام میدید. منتها یه کاری که میشه کرد، حالا انشالله که در دولت جدید با اولین سالش هست این کار انجام بده، میتونه کمک بکنه به اقتصاد ما، اینه که این دستورالعمل ها خوب نوشته بشه. در بحث اخذ مالیات و شناسایی مودیان جدید یا بحث فرآورد مالیاتی، وقتی ما تو بودجه ببینید تو بودجه ما اومدیم دقیقاً بند بودجه است، ما نوشتیم که همه وکلا، پزشکان و اونایی که حالا خدمات ارائه میدن باید دستگاه پوز داشته باشن. وقتی ما اینو دستور چیز میکنیم، امر میکنیم تو بودجه و سازوکار نظارتی و اجرایی خوبی هم براش داشته باشیم، نه اینکه شما مثلا مراجعه میکنید به پزشکی با یه کارتی به شما میده، حالا ممکنه در اسکیل کوچیک شما میگه خب اشکال نداره من پولو واریز میکنم، در حالی که نگاه میکنید در سطح کل جامعه یه فرار عمده مالیاتی انجام میشه. بعد حالا شما میگه چیکار میکنید، میگه حالا اشکال نداره من میرم از ارزش افزوده جبرانش میکنم. ارزش افزوده مالیاتی که مستقیم مصرف کننده نهایی داره میده. وقتی مصرف کننده نهایی این مالیات رو داره میده، چون لاجرم شما پفک هم بخرید بعد مالیاتشو بدید، وقتی اینو شما دارید به صورت مالیات و ارزش افزوده ببینید، خود به خود تورم ایجاد میکنه، فشارش میاد رو اقشاری که دارن واقعا مالیات رو پرداخت میکنن. بنابراین من خلاصه بکنم عرایزم رو، ببینید توی بودجه 15 16 دستورالعملی که تو بخشای مختلف بوده، یکیش مالیات بودم مثال زدم فقط، اگر خوب نگارش بشه، اگر سازوکار اجرایی خوبی باشه و بهتر و ارجحتر از اون، ما ذکر کردیم تو بودجه که برای هر کدوم از اینا یه سامانه اطلاعاتی ثبت داده خواهیم داشت، اینا به خوبی طراحی بشه، به هم وصل بشه، میشه به هر حال بخش زیادی از بودجه رو پیش بینی کرد. ولی عقیده شخصی من اینه که این بودجه مثل بودجه خیلی از بودجه‌های دیگه با کسی مواجه خواهد شد، به نظر من کمتر خواهد بود، به دلایلی که حالا در ادامه بس من در خدمتتون هستم توضیح بدم.
متشکرم آقای دکتر کابوسی. توضیحات آقای جمالی، توضیحات یعنی نگاه خوشبینانه آقای جمالی رو به بودجه دیدیم، اما واقع مطلب اینه که شاید داریم آدرس غلط میدیم. آیا واقعا کسی بودجه است که تورم‌زاست، یا کسی تراز و پرداخت های ارزی مونه که باعث بشه قیمت ارز بالا بره، افزایش نقدینگی است که اون هم قاعدتا بند میگرده به بانک های خصوصی که ما معمولا نمیبینیم اونو یا اعلام نمی کنیم، یا دست کم کارشناسان خیلی درباره شفت نمیزنن، یا اون نگاهیه که به نوعی شوک قیمتی میده و تقاضای کل رو تو رکود میبره. این که ما افزایش حقوق رو میبینیم به هیچ عنوان متناسب با تورم نیست و این تقاضای کل رو کاهش میده و در مجموع منجر به یک تورم افسار گسیخته خواهد شد، یعنی فقر به فلاکت تبدیل خواهد شد. اینا چیزایی است که برخی کارشناسان به عنوان پاشنه آشیل بودجه 1401 داره میبینن. نظر شما در این باره چیه آقای دکتر کابوسی؟
خدمت شما عرضم که این بحثی که فرمودید کسری بودجه قطعا عاملی نیستش که ما بگیم که باعث تورم میشه
به تنهایی. در واقع
تصمیماتی که در اقتصاد گرفته میشه، این تصمیمات هستش که ما رو دوچار مشکل میکنه. به عنوان مثال ما الان بحث حذف ارز ترجیحی رو استارت زدیم که این ور سال بتونیم این عملیاتی بکنیم، نه در بودجه حالا 1401. خب همین فاصله ای که داره اتفاق میفته و این عملی که اتفاق میفته و قیمت ها شما با ارز 4200 کالاهای اساسی رو تامین میکردی، امروز میخوای با ارز نیما این کار رو انجام بدی، حالا نمیگیم ارز سنا، شما عوارض ورودی کالاهای وارداتی رو تا الان با 4200 حساب میکردی، امروز میخوایی با نرخ 25000 تومان حساب بکنی. یعنی شما هر کالای وارداتی مورد نیاز کالاهای واسطه‌ای که برای کارخانجات و برای تولید داره استفاده میشه، عوارض و حقوق گمرکیش رو حداقل 5 برابر میکنی. خب وقتی اتفاق میفته در ته خط مصرف کننده نهایی هست که باید اینو پرداخت بکنه. یا تو بحث مالیات ها الان فرمودن مثلا بحث پوز میگیم الزاماً باید اجرا بشه، بعد میبینیم یه ده انجام نمیدن.